حالا آقای شمسدین حسینی
بود، ما همینا رو میپرسیدیم، میگفتم خب قرار اعلام بکنیم، تا یک دو هفته دیگه اعلام میکنیم، فرستادیم قوه قضاییه، میشه اعلام کرد؟ هیچ وقت اعلام نمیشه، هیچ وقت ما نفهمیدیم. بالاخره کسی بود خب در مجوز کسب و کار دفاع بعد براش میخواست.
یکی از گلهای ما از خود قوه قضاییه است. الان خود مجموعه قوه قضاییه، مجموعهایی که دقیقا به سامانه ملی مجوزها وصل نشدن، ما اشاره کردیم که دقیقا به سال نمیدونیم با چیکار کنیم. حالا اونجا اگر نیازی باشه، ما یه درخواست جلسه کردیم و خود دقیقا آیه اجایی که به اتفاق اعضای کمیسیون بریم خدمتشون و این گله رو داشته باشیم. حداقل انتظار داریم که خود قوه قضاییه نسبت به بقیه جلوتر باشه و توی عمل به قانون نسبت به بقیه منظمتر باشه. ولی همونطور که دوستان گزارش دادن و من اشاره کردم، در واقع تشکیلات قوه قضاییه هم هنوز به وظایف و تکالیفش عمل نکرده، که ما توی این جلسه که خدمت های اجرایی هستیم یکی از گله هامون هم دقیقا همینه. یا
این جلسه رو تشکیل خواهی داد که ما ازش پیگیری بکنیم، بعدش ببینیم چی گذشت.
ما منتظر هستیم، متاسفانه وقت بمون ندادن. بارها هم پیگیری کردیم ولی هنوز میگن که خب حالا ایشون وقتش محدوده و فقط فکر کنم یکی دو تا کمیسیون مجلس با ایشون دیدار داشتن، که ما اتفاقا بحثمون بود که ما حوزه کاری متعددی با قوه قضاییه داریم، نیاز است که حتما یک جلسه خدمت آجای اجایی باشیم و از نزدیک با حضور ایشون این مسائل و موضوعات رو بررسی بکنیم. حالا یه بحثای مطرح شده در ارتباط با قانون وکلا، دیدن که توی رسانه‌ها مطرح می‌کنن که می‌خوام قانون رو اصلاح کنیم. من فکر کنم اگه قانونم بنا باشه اصلاح بشه، اون تا زمانی که قانون به قوت خودش باقیه، همه دستگاه از جمله قوه قضاییه مکلفن قانون رو عمل بکنن. اگر نظر و دیدگاهی دارن اشکالی نداره، نظر و دیدگاهشون رو منعکس بکنن، ما توی مجلس بررسی میکنیم و اگر استدلال‌های قابل دفاعی باشه خب ترتیب اثر میدیم. ولی اگر بنا باشه که به هر حال هر دستگاهی در قوه مجریه یا قوه قضاییه بگه که ما بنای بر اصلاح قانون داریم و به تکالیفش عمل نکنن، خب اصلا هیچ سنگی روی سنگ بند نمیشه. بنابراین این گله رو داریم. من الان یه آمار دیگه دارم
به شما، آمار بعدی رو ازتون میگیرم. آقای شهبازی، این کلمه این قانونی که داریم صحبت میکنیم چقدر مهمه؟ راجع به مهم بودنش خیلی صحبت کردیم. چه اتفاقی باید بیفته این صحبتایی که داریم میکنیم عملیاتی بشه؟ برای در حوزه مجوزها خیلی مفصل صحبت کردیم، مثلا هر سرفصلش رو بخوایم صحبت بکنیم حداقل 5 تا برنامه راجع بهش صحبت کردیم. الان باید چیکار بکنیم؟ الان که خود آقای قادری هم دیگه نمیدونن، خودشون میگن نمیدونن باید چیکار بکنن، خود قوه قضاییه هم عمل نمیکنه.
ببینید، بخشی از اتفاقی که باید میافتاد در درگاه ملی مجوزها ناشی از آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانینی بوده که به موجب اون قانون یا مقرره یه رویه برای مجوز دیده بودن. خب من موقعی که در کمیسیون اقتصادی دولت بودم، وزارت اقتصاد مجموعه ای از اصلاحات آیین‌نامه‌های ناظر بر مجوزها رو فرستادن. خب اینا، یعنی شما در نظر بگی سالهای سال یک دستگاهی بر اساس اختیارات خودش نشسته گفته مثلا فرض کن معاون وزیر یا مدیر کل، مثلا یا به تصویب هیئت وزیران بعضن رسونده یا بعضن به مرجع خودش گفته، مثلا مدرک کارشناس ارشد میخواد، نمیدونم پایان خدمت میخواد، نمیدونم مدیر فنی اینجوری باید باشه، یه ضوابط سختگیرانه. اون بخشی که در هیئت مقررزاده اصلاح شده الان رفته در درگاه ملی مجوزها و ضمانت اجرا میخواد، همونطور که شما فرمودید باید پیگیری بشه و دستگاه طبق اون مصوبه هیئت مقررزاده اون فرایند رو طی کنه. بیشتر از اونم حق قانونی نداره که مطالبه بکنه از یک نفر. بخشی از داستان برمیگرده به اون نظام مجوزدهی که هنوز نرفتیم سراغش واقعش. یعنی توجه داشته باشید، ما یک سری از آیین‌نامه‌ها و قوانین داریم که هیئت مقررزاده هم نمیتونه اصلاح بکنه، باید دولت یا مجلس اصلاح بکنه. خب من خاطرم از حداقل 10-15 تا آیین‌نامه بود که مثلا فرض کن یه مؤسسه آموزشی یک جا میگفت مثلا مدیر فنیش باید این باشه، مدیر آموزشیش باید اینطوری باشه، جاش باید اینقدر حتما باشه. خب یه سری موارد سختگیرانه اتفاق افتاده. اینها کمک میکنه به اون در واقع توسعه بنگاه‌های کوچیک ما و بخشایی که در واقع اصناف هستن. من یه نکته میخوام اضافه بکنم و اون اینه که باز برگردم به اون نکته که عرض کردم دولت نقشش چیه. ببینید، باید توجه داشته باشیم لزوماً باز کردن همه مجوزها بدون توجه به زیر ساخت و الزاماتش هم توجه داشته باشیم. مثلا مجوزهای تولیدی ممکنه توی یه بخش صنعتی داده بشه، برق نداریم. یعنی دولت اتفاقا ما برنامه‌ریزی بکنه برای اون مجوز، من باید یه کار انرژی انجام بدم، یه کار تسهیلی انجام بدم.
باید بدونه که مثلا اگه پول داره میخواد بیاره اون واحد تولیدی رو بزنه و برق نیست، خب پولش رو برای یه جای دیگه علافش نکنی. خیلی ساده دیگه. ما بس اینه، یعنی مشخص بشه اگه قرار بهش مجوز بدیم خب بهش بدیم، اگه قرار نیست بهش مجوز ندیم بهش ندیم، حداقل مطلع باشه معطل نباشه.
یعنی من یکی از چیزایی که به نظرم خوبه شما بهش ورود بکنید یه موضوع خاصی است و بحث شورای برنامه‌ریزی توسعه استانه. ببینید در استان‌ها نهاد شورای برنامه‌ریزی مسئله اصلی مجوزها رو داره و من بررسی‌هایی که کردم یه مقدار اونجا ما مسئله داریم، یعنی تصمیم گیری‌ها بعضن سلیقه‌ای انجام میشه، ممکنه تو یه جلسه مجوز یک نفر تایید بشه یه جا تایید نشه. این که ما نهادهامون چقدر حوزه اختیارات دارن و بر اساس چه مقرره‌ای چه تصمیمی میتونن بگیرن، اونم اون بحث نظام تصمیم گیری حوزه مجوز هست.
آقای باقری، الان مهمترین چالشی که در حوزه مجوزا بخش خصوصی باش مواجه هستن چیه؟
بله ببینید، میدونید به هر حال مصرف کننده نهایی یا بهره بردار نهایی از این مجوزها به هر حال بخش خصوصی یا اصناف و فعالین اقتصادی هستن. همونجوری که عرض کردم دولت باید در واقع مرز حمایت و دخالتش روشن باشه. یکی از بحثایی که دولت میتونه در حقیقت تسهیلگری درست انجام بده کارکرد مناسب همین سامانه ها و درگاه هاست. میدونید ما سامانه های متعددی هم در کشور داریم که خیلی از اینا امروز کارکرد هم ندارن. درگاه ملی مجوز ها به هر حال من معتقدم که این انتظار بخش خصوصی است که به درستی ساماندهی بشه، به جهت اینکه اون مصرف کننده که بخش خصوصی هست همونجوری که شما هم اشاره کردید براش اون قابلیت پیشبینی پذیر بودن رو ایجاد بکنه، یعنی مطلع باشه از وضعیت و آگاه باشه از شرایطی که پیش رو داره. حالا شما ببینید ما مثلا یه بحثی رو در اخیراً در کشور مطرح هست تحت عنوان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. خود همین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یه بخش مهمش گرفتن همین مجوزهای لازم و بخش‌های مختلف دستگاه‌های مختلف و نهادهای مختلف.
یعنی می‌فرمایید که اگه قرار مجوزی صادر بشه مشخص بشه رد میشه ابطال میشه به موقع
روشن باشه که شما به عنوان سرمایه‌گذار اگر می‌خواید به در یک حوزه ورود بکنید یا به عنوان یک فعال بخش خصوصی می‌خواید به در یک حوزه ورود بکنید برای شما قابل پیش‌بینی باشه وضعیت.
این انتظار شما از دولت به عنوان بخش خصوصی و اتاق بازار
در حوزه مجوزها
حالا من یه آماری دارم نگاه میکنم، شما خودتون اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی ایران در 34 دستگاهی که نام برده شده در صدور و تایید مجوزهای تایید محور شما خودتون آخری، یعنی خودتون این انتظار رو از دولت دارین، خودتون هم تأخیر خورده آخری. یعنی ببینید اگه از پایین بخوام بیام رتبه اول آخری یا برای شماست، بعد شما شهرداری‌ها یه رتبه بالاتر از شماست، اتاق تعاون وزارت علوم قوه قضاییه که اشاره کردن و عرضم به حضور شما که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همینطوری میاد بالا تا دستگاه‌های خیلی زیادی که هنوز تو حوزه مجوزها چالش دارن ولی شما هم آخرین. یعنی که این انتظاری که دارید از دولت خودتون هم باید یه خورده
حالا بعد ببینیم. واقعا من الان جزئیاتی از این موضوع رو در اختیار ندارم که خدمت شما بگم، ولی حتما یک توجیه در رابطه با این قضیه وجود داره که اگه لازم باشه خدمتتون
این گزارش درخواست و صدور مجوزهای تایید محور به تفکیک دستگاه یک سال منتهی به اول دی ماه 1403 که من از سایت و پایگاه وزارت امور اقتصاد داری دارم براتون میخونم، داشتم اینو نگاه میکردم دیدم که شما خودتونم خیلی وضعیت خوبی ندید. علی ای حاله نظر میاد که این انتظار هست، خودتونم باید مثلا مرابزه که به خودتون
به هر حال ببینید در این سازوکار ممکنه طبیعتاً در این ساختار کلی که وجود داره وقتی سازوکار و ساماندهی درست انجام نشه بله ممکنه خطاهایی در بخش‌های مختلفی هم
بگیره. حالا همینجا چون شما نایب رئیس اتاقم هستید ما این وعده رو از شما بگیریم، شما ظرف مدت چه بازه زمانی این درخواستایی که خیلی هم تأخیر خورده یا یه سری دستگاه اینا اصلا متصل نیستید و مشکلاتی که وجود داره رو ظرف چه مدتی
حل می‌کنید؟ من انقدری که مطلع هستم اتاق بازرگانی اتفاقا در این مسائل خیلی چابک عمل می‌کنه. حالا من الان چون مسئولیت اون حوزه رو عزیزان دیگه دارن نمیتونم تایمی رو خدمت شما بگم ولی میتونیم این رو متعاقبا خدمتتون اعلام بکنیم. ولی میخوام اینو عرض بکنم که در یک ساختاری که بخشای مختلف
اتاق دیگه به حال
بله
میگم به عنوان نایب رئیس اتاق
بله خب طبیعتاً عرض کردم اینقدی که من مطلع هستم اتاق خیلی چابک معمولا عمل میکنه در انجام این مسائل، ولی خب حالا آمار شما قابل بررسی حتما.
بله خیلی متشکرم از شما آقای قادری. شما یه نکته و یه آماری داشتید اون رو هم میفرمایید لطفا برای بیننده.
بله من یه نکته رو اشاره کنم، الان حدود بیش از 20 مورد داریم که متاسفانه خود مصوبات هیئت مقررات زدایی هم اجرا نشده توی این فاصله چند ماهه 4-5 ماهی که تغییر تحولات در دولت داشتیم. دیروز اولین جلسه هیئت مقررات زدایی رو در دولت جدید داشتیم که بعد از گله ها و پیگیری هایی که داشتیم و بار اصلی پیگیری هم به عهده هیئت مقررات زدایی است. هیئت مقررات زدایی هم طور که دوستان هم اشاره کردن خیلی از آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه‌نامه هایی که در وزارت خونه ها تدوین میشه وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی میتونه لغو کنه. اگر آیین‌نامه دولت باشه میتونه به دولت ارجاع بده آیین‌نامه دولت رو اصلاح کنه. اگر قانون مجلس ایراد و اشکال داشته باشه میتونه اینا رو از طریق دو تا نماینده‌ای که عضو هیئت مقررات زدایی هستن موارد رو در قالب یک طرح مطرح کنن که ما توی مجلس اصلاح کنیم. و توی مراحل بعدی من فکر کنم که به اصطلاح باید تمام توان بذاریم که اون مقررات اضافی رو حذف کنیم. ولی با همه ایرادات و اشکالاتی آماری که دوستان در هیئت مقررات زدایی دادن تا بال حدود 7,200,000 پروانه جدید یا تمدید شده توی مدت صادر شده که این یکی از حالا به اصطلاح موفقیت های این قانون تسهیل صدور مجوزها هستش. ولی در این حال ما به این بسنده نمی کنیم. ما تو بعضی از حوزه ها مثل شهرداری ها خصوصا کلان شهرها به صورت جدی پیگیر قضیه هستیم که تو اولین فرصت این نشست رو با وزیر کشور داشته باشیم شهرداری ها رو ملزم بکنیم که پروانه هاشون رو از طریق درگاه ملی مجوزها صادر بکنن، چون یکی از حوزه هایی است که تو این شرایط میتونه به سر و زمینه برای تحرک اقتصادی فراهم بکنه. تو حوزه های میراثی ما همین هفته گذشته یک قانونی رو برای اصلاح قانون تامین مالی خصوصا تو حوزه میراثی از مجلس اعلام وصول کردیم که از هفته آینده بررسی‌هاش رو توی کمیسیون حمایت از تولید رو انشالله شروع میکنیم. در ارتباط با این دستگاه ها وزارت کشور، رئیس فدراسیون فوتبال، وزارت صم و دبیر شورای مناطق آزاد به خاطر ارائه نکردن شرایط صدور مجوزهای صادره یعنی نقض تبصره 3 ماده 7 قانون اصل 44 به هر حال نسبت به قانون کوتاهی و تعلل داشتن و دستگاهی که به خاطر متصل نکردن مجوزهاشون به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزهای کاغذی هنوز دارن یعنی نقض تبصره 4 ماده 7 قانون اصل 44 این دستگاه هستن. رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر ارشاد است، وزیر علوم است، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه است، معاون معدنی وزیر صمت است، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان نظام روانشناسی، رئیس کانون وکلا، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و دقیقاً گروهی از وزارتخونه و دستگاه که به خاطر اجرا نکردن تمهیدات تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی نقض تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها آموزش پرورش هست، وزارت ارشاد هست، وزارت کار هست، وزیر علوم هست، وزیر کشور هست، رئیس نظام مهندسی ساختمان، رئیس نظام مهندسی معدن و دبیر شورای عالی مناطق آزاد هست. به هر حال ما جلسات کارشناسی زیادی تو کمیسیون داشتیم.
بلایی بود که
بله.
من از یه قید می‌ذارم بله همه بله. مدیران
ما یه مشکلی با وزارت بهداشت داشتیم در این کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت مسئول مربوطه آورده بودیم که چرا مجوزها رو شفاف اعلام نمی‌کنه؟ اگه کسی رد کردید طبق قانون باید اعلام کنیم. گفتن که فلان قاضی به ما گفته که شما حق ندارید به اصطلاح دلایل رو اعلام کنید. گفتیم که شما قانون رو کنار گذاشتید، حرف فلان قاضی رو داری ملاک عمل قرار میدید. این نشون دهنده اینه که دقیقاً اشکال از خود کمیسیونه و دقیقاً به اصطلاح این موارد رو داریم و دقیقاً اعتقاد بر این، حالا این اصراریم که برای تشکیل جلسه هیئت مقررات زدایی داشتیم، اعتقاد بر این که هیئت مقررات زدایی خیلی کارا میتونه انجام بده. خودمون هم مواردی که توی دستورالعمل ها دیدیم ایراد اشکال وجود داره اینا رو ارجاع کردیم. من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم،
این نکته تون رو نگه دارید، من یه سوال از آقای شهبازی آقای باقری بپرسم برمیگردم جنبندی شما رو در دقایق پایین برنامه خواهیم داشت. آقای شهبازی نکته‌ای که وجود داره بحث ناترازی است، آقای باقری هم بهش اشاره کردن در صحبت‌هام بود، محور برنامه هم هست، برای این باید چه کار بکنیم؟ حالا آقای وزیر نیرو آقای علی آبادی یه قولی دادن گفتن ما این 20,000 تا رو امسال ان شاءالله برطرف می‌کنیم، حالا اگه انجام بدن که دستشون هم درد نکنه. شما بفرمایید مهمترین مسئله که براش تمرکز بشه چیه، راهکاری بفرمایید.
ببینید خب اصل موضوع که روشن هست، ما در پیک تقاضای برق و آب و گاز و اینها، در واقع برق و گاز دیگه بیشتر، کسری تولید داشتیم، کسری عرضه داشتیم و خب سرمایه‌گذاری در کشور در طول سال اتفاق افتاده بود. به نظرم مهمترین مسئله‌ای که الان دولت باید متمرکز بشه احکامی که در قانون برنامه هفتم دو سه تا حکم خیلی روشن و دقیق اومده، یکی تشکیل سازمان بهره‌وری انرژیه
تا آبان وقت داشت
بله که بعد اساسنامه‌اش بیاد و در واقع تصویب بشه و پروژه‌های صرفه‌جویی اونجا تصمیم گیری بشه. دو، صدور و مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژیه، جایگزین اون ماده 12 قانون رفع موانع تولید که اعتماد سرمایه‌گذار رو نداشت. این گواهی سررسید داره، من سرمایه‌گذار اگر میرم یک کاری رو انجام میدم که صرفه‌جویی انرژی داشته باشه، باید اطمینان داشته باشم که سررسید به منابع صرفه‌جویی خودم دسترسی پیدا کنم. فکر میکنم این دوتا مطلب در کنار اعتماد بخش خصوصی و عمل دولت به قراردادهایی که میبنده، مثلا من سرمایه‌گذار رفتم در حوزه برق تولید کردم، با صنایع قرارداد بستم که در پیک به اونها با قیمتی که در واقع وجود داره بدم، خب من نباید یه دفعه مواجه بشم که وزارت نیرو یا یه جایی بگه که خب فعلا قطع میکنیم، بیا مثلا به خانگی یا به جای دیگه بده. این اعتمادها در واقع موجب بله. میشه که در واقع من سرمایه گذار دیگه گامی در این زمینه بر ندارم.
متشکرم از شما آقای باقری. شما جنبندی
فرمودید برای رفع ناترازی. بله، برای رفع ناترازی ما باید هم به طرف تولید توجه داشته باشیم، هم به طرف مصرف. اینکه تمرکزمون رو فقط روی بخش بذاریم طبیعتا نمیتونه اون مسیر درست رو برای ما تبیین بکنه. در طرف تولید خب بحث‌های مختلفی امروز مطرح هست، حوزه تجدیدپذیرها، بخش‌های مختلف، مثلا در طرف مصرف و بهینه‌سازی به نظر من جای کار فراوان و زیادی ما داریم. ولی اصل ماجرای بزرگ نصب این هستش که باید در حقیقت اون زیست بوم اقتصادی حوزه انرژی رو ما اصلاح بکنیم. اصلاحش هم به این ترتیب هستش که اگر سرمایه‌گذاری آمد سرمایه‌گذاری کرد برای تولید یک واحد برق یا برای کاهش مصرف یک واحد برق، باید مالکیت اون رو برای اون سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم.
خیلی متشکرم از شما آقای قادری. شما هم جمع‌بندی می‌کنید در حدود یک دقیقه لطفا.
بله، من تأکیدم بر اینه که خب این قوانینی که مصوب میشه انتظار داریم که سریع‌تر آیین‌نامه‌اش در دولت تصویب بشه، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها که باید در وزارت خونه ها تکمیل بشه و ابلاغ بشه. ما الان توی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها همین مشکل رو داریم. 59 تا آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل داره، 25 تاش آیین نامه است که بره در دولت مصوب بشه. البته به اتفاق دو تا از رؤسای کمیسیون برنامه بودجه و اقتصاد از رئیس جمهور درخواست کردیم که اصلاح آیین نامه به سه تا وزیر عضو شورای ملی تأمین مالی واگذار بشه که این تفویض اختیار رو قرار در اولین جلسه دولت مطرح کنم. منتظر هستیم. و از اون ور هم بحث رقابتی شدن که به نوعی با ناترازی برق هم ارتباط داره. ما یه طرحی رو که لایحه بود در دور گذشته به مجلس ارجاع شد تحت عنوان رگولاتوری یا تنظیمگری برق، که اینو هم الان دوباره به جریان گذاشتیم و غالب تر که انشالله ما بتونیم فضای رقابتی برای تولید برق داشته باشیم که بتونیم به این رفع ناترازی ها حداقل کمک رو داشته باشیم.
فقط برای جمع‌بندی دو تا زمان به ما بدین، یکی اینکه اون گزارش که فرمودین قرائت خواهید کرد که کی اون دقیقاً اتفاق خواهد افتاد، و اینکه قرار شد اون دستگاه هایی که باشون برخورد شده رو نام ببرید، اونا هم کی بفرمایید لیستش رو منتشر میکنید یا اعلام میکنید؟
حالا اون دستگاه که اطلاعاتش وجود داره رو تو اولین فرصت اینا اطلاع رسانی میکنیم.
نه، اولین فرصت منظورم اون بود که زمان بدید لطفاً بهمون. شاید اولین فرصت شما سال بعد نمیتونیم که
نه انشالله تو همین فردا، که فردا البته خب مجلس عوض انتخابی هست، البته هستیم در دیدار فعالان بخش خصوصی، ولی شاید فرصت نشه من از مجلس اطلاعات رو بگیرم. توی هفته آینده یک شنبه انشالله اطلاعات رو میگیریم، حتما اطلاع رسانی میکنیم. و توی بحث گزارش هم که آقای دکتر طاهری سخت بگیره قضیه، سعی میکنیم ظرف یکی دو هفته آینده این گزارش رو جمع‌بندی بکنیم و به صورت یک گزارش نظارتی شنبه های نظارتی به سن ارجاع بدیم که در جریان هم قرار بگیرید.
خیلی متشکرم از همه مهمانان برنامه میز اقتصاد، بینندگان و شنوندگانی که ما از رادیو اقتصاد و شبکه خبر همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون باشد. یا علی.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786 2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده صمیمانه تشکر میکنم از زحمات کارگرانمون، از نجابت کارگرانمون، از همت کارگرانمون و از انشاءالله پیشرفت جامعه کارگری. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول در مورد ارزش کارگر است. بالاترین جمله‌ای که در این زمینه میشود گفت این است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طبق این روایت به دست پینه بسته کارگر بوسه زد. این ارزش کارگر. منتها یه نکته ای در اینجا هست. خب دنیا، کشورهای مختلف، ملت ها، فرهنگ های مختلف همه روز کارگر دارن. روز کارگر مال همه دنیاست. لکن نکته اینجاست که نگاه دنیای مادی به کارگر با نگاه اسلام به کارگر متفاوت. بله دنیای مادی هم برای کارگر اهمیت قائله، لکن چرا؟ چون کارگر یه ابزاره، ابزار تولید ثروته برای کارفرما، مثل خود ماشین. اسلام اینجور نیست. اسلام نگاهش به کارگر و ارزشی که برای کارگر قائل است ناشی است از ارزشی که برای کار قائل است. عمل، این تعبیرات عمل صالح که در قرآن هست و در روایات متعدد انواع تعبیرات و تمجیدهایی که از عمل هست، فقط مراد نماز و روزه که نیست. عمل یعنی همه جور عملی، هم عملی که انسان میکنه به عنوان عبادت، هم عملی که انسان میکنه برای آوردن نان حلال توی سفره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، شامل این عمل هم میشه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوکسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالود ریزی کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروازی واسه خود درست
کرد؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دی داریم.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم از بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد و به اطلاعتون میرسونم که جشن آزادی بعد از آتش بس که اولین گروه اسرای فلسطینی آزاد شدن در سرزمین‌های فلسطین و غزه برپاست. به دنبال آزادی اولین گروه از اسیران فلسطینی از زندان اوفر رژیم صهیونیستی، فلسطینیان با در دست داشتن تصاویر رهبران شهید حماس مقابل این زندان در شهرک غرب رام الله هنگام انتظار برای آزادی اسرا شعار حمایت از مقاومت سر دادند. ما هم تبریک میگیم به همه این عزیزان که تونستن با مقاومت و سرفرازی خود یک بار دیگر به دنیا نشان دهند زیر بار ظلم زندگی نخواهند کرد. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه گذر بازار همراه باشید.
بازار چه قدیمی باشه یا یه بازار جدید؟